بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مفهوم غایت به قول پنجم رسید که قول آقای خوییه. ایشون به حسب مقام سعود می‌فرمایند که اگر ادوات غایت قید برای موضوع بوده باشه یا قید برای متعلق بوده باشه، این دلالتش بر مفهوم مبتنی بر مسئله مفهوم وصفه. مثالی که میان میزنن تو اینجا سالایه شریف ملاحظه میفرمین فقصد وجوهکم و ایدیکم الالمرافق، اینو که انه قید الموضوع حساب کردن، یعنی اون چه که موضوع شستن وجوه و ایدیست، ایدی موضوع برای شستن، غسل متعلقه. این قید قیده برای چیه؟ غایت. ببینید غایت اگر عرفن ما بخوایم حساب بکنیم به خصوصیت مثال ما میتونیم بفهمیم غایت اونچه که ذکر شده در بعد از غایت مدخول اون به اصطلاح ادات حرفی که غایت قرار گرفته الی مرافقه. مرافق یه قسمتی از زیاد حساب میشه. وقتی قسمتی از زیاد، اینجا خودش کاملا قرینه است. این قید شده برای موضوع، قید متعلق نیست، قید موضوعه، کاملا روشنه تو اینجور مثالا. یعنی خود اون غایتی که ذکر میشه از خود مثال ما خیلی اوقات میتونیم بفهمیم این قید الحکمه، قید الاستفاده به تعبیر آقای آخوند و دیگران قید الحکمه یا قید الموضوعه. موضوع ببینید الان چه که شده قید الموضوع کامل روشنه. ایدیکم، این ایدیکم موضوع بوده، غسل متعلق بوده، متعلق یعنی پس میشه وجوب شرعی که حکم است تعلق پیدا کرده به شستن و غسلی که متعلق بوده باشه. و این غسل، غسل چیه؟ غسل موضوع دیگه، شستن صورت و دست. این الی ارزم بزرگتون الی مرافق یه جزئی از یده. وقتی که میبینیم جزء یده، اینش قلینه است برای اینکه این جزء موضوع، شبیه همون جایی که گفتیم سر من البسرت علف کوفه، اونم باید شبیه همین بگیره. ببینیم گفتیم سر، سیر کن، خب وجوب تعلق پیدا کرده به سیر، منتها سیر موضوع میخواست، متعلق وجوب بود. من البسرت علف کوفه، اون علف کوفه قرینه بود، سیر مسافت رو گفتن بکنیم. سیر به من البسرت مشخص، پس مسیر میشه موضوع. الال کوفه قید بود برای همون مسیره. حالا تو اینجا خیلی روشن‌تر، اینجا ایدیکم کلش، بعد مرافق یه جزئش، اونجا هم که اون کل مسیر رو اومدن میخوان تهدیدش بکنن. یه وقتی که تهدیدی که نسبت به موضوعه، نسبت به موضوع، گاهی وقتا با من و الامیان تهدید میکنن، وقتی با من و الامیان تهدید میکنن، اینجوریه که ابتدا به انتها رو میگن. یه وقتی که نمیان من رو بگن، کلیشو میگن، بعد یه جور به من غایت میزنه.
اجد سیام من جمعته حتی زوال،
احسن
زوال هم جوزی از جمعه.
حالا تو مثال اجد سیام من جمعته حتی زوال یه خصوصیت دیگه وجود داره. این جلوس یه وقتی که میان میگیم که متعلق وجوبه، جلوس صبح، جلوس ظهر، این رو قید و قید برای اون جلوس میگیریم سامنه این رو میشه. اما گاه بعضی از اعلام نظرشون تو مسائلی که قید زمان بوده اینجور بوده، میگفتن که همیشه زمان انتهای عمد حکم است. ببینید تو برگردوندن به جلوس یا برگردوندن به اون وجوبه، نظر بعضی ها این بوده وقتی یه جا زمان خورد شاره یه حکمی رو جعل کرده. منتها وقتی که میاد میگه که مثلا اجلس من از صبح مثلا الى زوال، این الى زوال زمانه، تا زوال به ما امر کرده به جلوس، این قید شده قید چی؟ حکم. نظرشون رو این بود، قیود زمانی رو اصلا کلن زمان وقتی که میاد پاش این وسط، زمان رو قید برای حکم میگیرن. هر چند یک کسی میگه که آقا چطور شما حکم میگید عمد داره، جلوس هم چیه؟ همه حالتی داره، جلوس هم در زمان ها سامنه، در زمان ها قابل تصویره. اما علایه حال میشه قید و حکم هم گرفت اونجا من البسر الالکوفه، این هم یعنی حرفشون حرفی به جایی هست، اصلا کلن قید زمان رو اینجور بگم. خب ایراد هست اون مناقشه که میفرمایید هست، اینم بعضی این مناقشه رو دارد، منتها مناقشه حالا در این خصوص مثال شده. اما اجلس من از صبح الی الزوال محتمل این که قید حکم بوده باشه هست، اما من البسرت سر من البسرت الالکوفه این احتمالا دیگه توش نیست، قید زمان نیست. یا مثال فقصد وجوهکم و ایدیکم الال مرافق، این غایت مستقیما قید الموضوع، این اصلا جزء موضوعه، الال مرافق جزء اون ایدیه، ایدی چی بود؟ موضوع بود، وجوب، وجوب شرعی حکم بود، متعلق شستن بود، غسل بود، موضوعش چی بود؟ غسل دست. این ایدی به صورت کلی اومده بود، این مرافق رو که اومدن گفتن شد غایتش، غایت جزء موضوعه، پس مسلم قید الموضوعه. این یه نکته سامنه رو کشنه، غایت مسلم اینجا جزء الموضوعه. حالا خوی اینجا اومدن به این صورت تفصیل دادن، میدید در مقام ثبوت میفرمان که اگر قید الموضوع شد مثل مثال فقصد وجوه هکم و ایدی هکم الالمرافق، که ایدی موضوعه، الالمرافق مرافق جزء الموضوع، این قطعا باید قید الموضوع باشه. یا حتی تو مورد دیگه قید المتعلقه، اینو فرمودن مبتنی بر مفهوم وصفه. در بحث مفهوم وصف ایشون قائل مفهوم وصفی که معروف و همه میگن این قائل نشدن، یک مفهوم وصف به یک معنای دومی قائل شدن که صحبتشو کردیم و گذشت. اما اگر این غایت قید الحکم بوده باشه، آیه خویی میفهمن این دلالت میکنه بر این که عند تحقق غایت حکم منتفیه، چون قید الحکم دیگه، مثل این که مثلا زمان رو بعضی قید الحکم میگیرن، یعنی تا یه جا صحبت زمان شد میگن این حکم چیه؟ تا این زمان بوده، از این زمان بعد دیگه شاره حکم جر نکرده. حالا باز یه مثال دیگه یه هم تو بحثای بعدیش عرض میکنم تو صورت اثباتی آیه خویی، زمین اشکالاتی به فرمایش آی خویی هست. این از این نکته. عرضم به حضورتون که بعد تعبیر میکنن بلکه دلالت غایت بر مفهوم از دلالت شرط بیشتره، قوی تر، یعنی دلالت شرط بر مفهوم یه چیز اختلافی بود، اما اگر غایت قید الحکم بوده باشه دلالتش بر مفهوم خیلی قوی تره، کسی نمیتونه توش خیلی اختلاف بکنه، خیلی سنگین و چیزتره، اختلاف توش خیلی کمتره، ظاهره این که دلالت قوی تره. حکم رو گفتن تا این موقع، این حکم تا حصول این امر، حکم رو تا حصول این امر گفتن، این دیگه تا که گفتن دیگه دلالتش خیلی روشن‌تر از اون ادوات شرط مثلا این دارم کردن، این فعلا حرف سعودی شد. به حسب مقام اثبات آقای خویی میفهمن ما موارد رو باز میکنیم. ببینید سه تا صورت تو فرمایشاتشون آوردن، سه تا صورت رو ببینیم. صورت اول ایشون فهمیدن این که حکم مستفاد از هیئت باشه، ایشون نظرشون اینه که اگر حکم مستفاد از هیئت باشه، یعنی به صورت ماده امر ما حکومت بودشون بیان کرده باشیم، اینجا عرضم به حضورتون که غایت بعد رجوع کنه به متعلق حکم، چون ظاهر اینه که قید رجوع به معنای حدسی پیدا میکنه. یه منشأی داشته این حرفو بعضیا زدن، منشأ اصلی این بود بعضی از اعلام میومدن میگفتن که اگر یک فعل بوده باشه، فعل یه معنای حدسی توش هست، یک نسبت، ظاهر اینه که قیودات به نسبت بندی میگرده، اولا این که محال برگرده، این به نظر بعضیشون بود، بعضیشون هم گفتن اگر استحالم نداشته باشه ظاهر اینه که نسبت تقلید خیلی زده نمیشه، بیشتر خود معناست که معنای مستقل تقلید زده میشه، نسبت آخر معنای عرفیه. اگر میگی تردید زده میشه یه مقدار انگار رو ور میداره، غالبا اینه که اون معنای حدسی تردید زده میشه. پس دو تا حرف دارم برای اینجا، با دو تا منشأ بوده. منشأ اول این که میان میگن من اینو خیلی قبل منشأ حرف اول این که هیئت محال تردید زده بشه، چون معانی حرفیه است. معانی حرفیه تقیید زده نمیشه، این حرف اولشون. حرف دومشون اینه که اصلا ظاهرم اگر ما بیایم بسنجیم اینه که قید به نسبت نمیخوره، به معنای حرف میخوره. این ادعایی که مدن کردن، خب این ادعا از ظاهر مشکل داره. این فرماش که فرمودن تعبیرشون هم آخر اومدن اینو میگن، فمن رجوع به موضوع خلاف ظاهره، غالبا رجوع به متعلق پیدا میکنه، رجوعش به مفاد هیئت هم ممکن هست، اینم باز فرمان خلاف متفاهم عرفیه. این رو آقای خودشون رجوع به هیئت رو ممکن گرفتن، اما خلاف ظهور. بعضی هم میگن اصلا رجوع ممکن نیست، چون معنای حرفی رو نمیشه تحقیق زد. یادتون بودوشه تو اختلاف بین شیخ آخون این ولی قضیه که میومدن گفتن قید رجوع میکنه به ماده فعل نه به هیئت فعل، گفتن برگشت به ماده فعل ممکن، برگشت قید به هیئت فعل محال. چرا؟ تو معنای حرفی همیشه جزئیه دیگه، قابل تغییر نیست. اونجا ما هم جواب دادیم به این حرف، گفتیم که چه اشکالی داره، یادتون باشه چند وقت پیشم داشتیم، گفتیم معنای حرفی قابل تغییره، تعلیقش میکنیم به یک چیزی، میگیم در این صورت ما میایم میگیم که این نسبت ایجاد میشه، نسبت معلق بر یک امری بشه، مثل اینکه نسبت معلق سامد به جمله شرط میشه، چه اشکالی داره؟ تعلیق اشکال نداره. شما این درسته که معنای حرفیه، جزئی هم هست، جزئیه رو شما عرضم به حضورتون معلق میکنید بر حصول یه امر، میگید هر وقت این تحقق پیدا کرد این معنای جزئی محقق بشه، چه اشکالی داره؟ این یه نوع تعلیقه، تقییدیست از قبیل تعلیق. پس معنای حرفی میشه تقییدش زد، اما چه تقییدی؟ تقییدی که از قبیل تعلیق باشه، پس اشکالی نداره. آقای خویی هم این حرف رو پذیرفتن، آقای خویی هم حرف رو قبول دارن، معنای حرفی میشه تقییدی زده بشه که از قبیل تعلیق باشه. پس اون اختلاف رو بله؟ غایت هم یه نوع تقییدیه که میاد عمد رو بیان میکنه کرده، یعنی اون نسبت حرفیه میومد گفت معنای حرفی اینجوری من دارم ایجاد میکنم، به قول این بزرگوارا میومد گفت نسبت میدم این حکم رو به اون به اصطلاح متعلقش، بعد میگه تو این فرض، تو این غایت، تو این فرض شما بیانی کار میکن. تو مورد غایت هم میگه تعلیقه که انه، یعنی یه نوع تقیید زده، یعنی محدوده این نسبت رو اومده گفته تو این ظرف، خارج از این ظرف دیگه شما تقیید نزن، خارج از این ظرف نسبت نده این حکم رو به این متعلق. پس اون هم ظاهرا میشه ممکن، منتها بعضی از علام مثلا ممکن نمیدونستن. حالا آقای خویی این مشکل رو حل کرد، قبول کرده که وجود نداره، قید میتونه به هیئت برگرده، چه در غایت چه در جمله شرطی هم گفتیم میتونه معنای حرفی هیئت میتونه تقیید زده بشه، اینو آقای خویی قبول کردن. اما اینجا فقط خلاف ظاهره، همیشه قید باید به معنای حدسی برگرده بر اساس ظاهر جمله شرطی، نه به موضوع نه به حکم. همین الان ما خیلی روشن نسبت من صورت اول تکلیفش مشخص بکنیم، بعد میریم سراغ بعد صورت صورت دوم سوم. ببینید همین الان ما داشتیم مثال خود آقای خویی رو در مقام ثبوت بررسی میکردیم، خودشون هم مثال زدن، از کسی دیگه هم نگفت که گرفتیم. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، فغسلوا امر دیگه درسته، نه هیئت داره، متعلق داره، موضوع داره. همین الان خودتون مثال زدید برای موضوع، ببینید چه اشکالی داره، یعنی چیش خلاف ظاهره. وقتی که یک غایتی میاد ذکر میشه در خیلی از جمل، وقتی موضوع رو میخوان بیان کنن برای موضوع غایت میگذارن، این یعنی چیش خلاف ظاهره؟ قید برگشت، اینجا قید اینجا وجود داره در کلام، قید قید برای موضوع باشه، غایت برای موضوع باشه، چه اشکال داره در بعضی جمل؟ یعنی چیش از کجا میگیم خلاف ظاهر؟ اصلا قید طرف هیئت بر نگشته. ببینید اگر قید میخواست، این خیلی دقت باید بکنیم، اگر قید الا و بلا میخواست برگرده به فعل، مردد میشد معمولا در فعل بین چی؟ بین اون نسبتی که حالا ایشون اسمش حکم گذاشتن و متعلق. اصلا این قیدهای غایتهایی که تو کلام ذکر میشه ولو حکم با هیئت ذکر شده، اما اصلا کاری با اون هیئت نداره، چه اشکال داره؟ اصلا موضوع داخل در محدود فعل نیست، مفعول فعل. خیلی اوقات ببینید مفعول فعل خیلی از اوقات اینجوریه، اون معنای حدثیه میشه متعلق. قید اصلا توی جمله غایت شده به فعل برنگرده، به موضوع برنگرده، چه اشکالی داره؟ چیش میگید خلاف ظاهره؟ ظاهر هیچ. مثالی که خودتون زدین خیلی روشن و بیان و واضح بود، مثال من یه مقدار هی توضیح مفصل دادم برای اینکه اینجا خیلی روشن بشه. این که شما میفرمایید که تا توی یک جمله‌ای که حکم به واسطه عرضم به حضور به تعبیرشون هیئت بیان بشه، حکم مستفاد از هیئت بوده باشه، اینجا باید قید رجوع کنه به معنای حدثی داخل هیئت. چی کار داره؟ بعض وقتا غایت اصلا کاری به اون مسئله حکم ندارن. شما اینجا هم گفتید یجب علیکم غسل الوجه و الایدی الی المرافق، چه فرق میکرد توی مورد؟ این الی المرافق جزء موضوعه، برای تهدید موضوعه، درسته نه؟ پس این قسمت قضیه که میدید که خلاف ظاهره که برگرده به موضوع، نه، یه قاعده کلی نداریم. اگر توی مسئله موضوع شارع بخواد موضوع رو براش مبتدای و منتهای ذکر کنه یا به نحو کلی ذکر کنه بعد یه قسمتشو تقطیع کنه، اینجوری بیان میکنه مبتدا و منتهایی، مثل این که بگه من البسطه الی الکوفه، سر امر وجوبی رفته روی سیر، سیر شده متعلق، موضوعش چیه؟ من البسطه الی الکوفه. این من البسطه الی الکوفه چی میشه؟ شارع به من ابتدا و انتها میاد بیانش میکنه، یه وقتم نه به صورت ایدی میاد بیان میکنه، فغسل وجوهکم و ایدیکم. ببینید این ایدی بیان شده وسط چیزا تقطیعش میکنه، میگه غایت البته اینجاست، تو ایدی وسط اینجا قطعش میکنه، میگه بشورید تا مرافق. هیچ ربطی به این نداره که ما میخوایم حکم رو با هیئت بیان کنیم یا با ماده بیان کنیم، هیچ ربطی نداره. با هیئت هم که بیان کردیم، این نحو غایت آوردن در جمله متعارفه، کاملا متعارفه، مطابق با ظهور عرفی، پس این قسمت رو نمیتونیم قبول کنیم. قسمت دوم، ببینید اینجا تو این مسورت اولا یه ادعای اثباتی دارن آقای خویی، دو تا ادعای نفی. ادعای اثباتیشون اینه که متعلق برمیگرده، ادعای نفیشون اینه که برگشتش به موضوع خلاف ظاهره، برگشتش به حکم هم خلاف ظاهره. میگیم به موضوع که خلاف ظاهر نیست، میرم حال سراغ حکم. به حکم چرا خلاف ظاهر بوده باشه؟
مفاد هیئت
بند، که حالا ایشون تعبیر حکم میکنن بعضا، چون همجا گفتم امکان قیدن للحکم، منطقه حالا میگن حکم به واسطه یه هیئت بیان شده. خب حالا برگرده به اون حکمی که به واسطه هیئت بیان شده یا به تعبیری که ما گفتیم اصحه، برگرده به اون هیئت، این چه اشکالی داره تو مثالای ما؟ چرا خلاف ظاهره؟ اونا که میگفتن ممکن نیست، به اونا گفتیم امکان داره، معنای حرفی قابل تقیید هست به بعضی از اقسام تقیید، مثل تعلیق و مثل غایت، برای حکم غایت ذکر بشه. میخوایم اینو ببینیم چه اشکالی داره. گاهی شارع میخواد یک وجوبی بیاد روی یک مسلدی بیاره، درست؟ این وجوبه رو میگه من نمیخوام مطلقا در همه حالات بیارم، میخوام تو بعضی از حالات بیارم وجوب رو، برای وجوبم میخوام عمد بذارم. ببینید عمد الحکم که یه چیزیه که باید بیان بشه، گاهی وقتا، گاهی وقتا حکم عمد نداره، گاهی وقتا حکم یه عمدی داره. یه وقتی که حکم رو مطلق اومدن ذکر کردن، مثلا حکمی که عمد داره مثلا حکمی که نسخ میشه، یادتون میاد؟ یا نه حکم مورد نسخی نیست، مثلا فرض کنید قتال با مشرکینه، یه حکمیه که بعد براش یک محدوده یک چیز قرار داده بشه، حالا عمدش یا عمد زبانیه یا عمدش حصول غایتیه، یعنی به غرض برسیم و به غرض که رسیدیم شاید اینجا حکم خواهد قطع کنه، لذا به این لسان میاره، میگه این حکم قتال با مشرکین ادامه داشته باشه تا فتنه برطرف بشه. این چه اشکالی داره که غایت بگذاره شارع بر حکم؟ اینم خلاف ظاهر نیست، غرض شارع، غرض هر گوینده متکلمی بهش تعلق پیدا میکنه. حکم میخواد باز با ماده بیان شده باشه یا با هیئت فرق نداره، شارع حکم رو میاره براش غایت میخواد قرار بده.
میگه جمله
نمیاد،
مفاد هیئت هست،
مفاد هیئت فرق نداره. چه بگه فقتل المشرکین، یا بگه مثلا بعد غایت بذاره بگه که مثلا تا موقعی که فتنه نبوده باشه، چه بیاد بگه یجب علیکم مقاتلت المشرکین بعد حتی وقت. یعنی منظوری که بین این دوتا فرق نیست، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یا یعنی که یجب علیکم مقاتلت المشرکین، چه فرقی بین این دو تاست؟ ببینید اینا هر دو مطابق باشه، یعنی غرض گوینده بهش در مقام اثبات تعلق میگیره و در مقام اثبات هم اومده، پس خلاف ظاهر نباید بگید. خلاف ظاهر گفتنش علی ظاهر خیلی تمام نیست، این نسبت فهمشای خود. یه اشکال دیگه ایم نسبت به این صورت هست که بعضی از عوازم میکنن، من قبل اینکه برسیم اشکال بعضی عوازم هم عرض بکنم. ببینید اونا بعضی ها تعبیرشون اینه، حالا
این
بله
اشکالا رو نفهمیدیدم
نه، صورت هم صورت اولی، به صورت دوم سوم نرسیدم، حالا میرسیم صورت. ببینید همین صورت اولا یه اشکالی داره که تو صفحه بعد صفحه 189 اومده، این اشکال از بعضی از اساتینه که اینها میفهمن که در جایی که غایت تازه قید الحکم باشه، ببینید قید المتعلق باشه، اینجا ما دلیل بر اینو داریم که عرضم به حضورتون گاهی وقتا با این که قید متعلق هست میبینیم دلالت بر مفهوم هست، این حالا یه اشکال دیگه ایه به آقای خویی. ببینید آقای خویی فعلا تو صورت اول تو مقدمشون که مقام ثبوت رو میخواستن بگن، در مقام ثبوت اومدن گفتن اگر غایت قید موضوع یا متعلق بوده باشه دلالت بر مفهوم نداره، قید الحکم بوده باشه دلالت بر مفهوم داره. تو صورت اولا میفهمن اینجا قید المتعلق، قید الحکم بودن یا قید الموضوع بودن هر دو چیه؟ خلاف ظاهره. قید الموضوع ببخشید و قید الحکم هر دو خلاف ظاهره، اینجا قید المتعلقه. اینجا تو این صورت اولا دارن صغرا رو بیان میکنن، حکمش رو قبلا تو مقام ثبوت بیان کردن، تو مقام ثبوت گفتن دو تا فرض بیشتر نداریم، یا قید الموضوع و المتعلق، وقتی که موقعید موضوع شد یا قید متعلق شد حالت وصف پیدا میکنه که معتمد بر موصوفه، در مفهوم وصف آقای خود گفتن ما غالب مفهوم نشدیم، پس بنابراین اگر قید الموضوع و المتعلق بوده باشه دلالت بر مفهوم نداره. کی دلالت بر مفهوم داره؟ در جایی که قید الحکم بوده باشه، یه حرف آقای خویی اومدن اونجا زدن، درسته؟ حالا ببینید این حرفی که اومدن زدن صغراشو تو مقام اثبات دارن میان میگن، کبراشو کجا دارن میان میگن؟ کبراشو تو قبلش تو مقام ثبوت اومده بودن گفته بودن. یه اشکالی از آقای بعضی از اساتین با آقای خوییه که ما یک روایتی حالا بعد عرض میکنم خدمتون، یک روایتی هست که میاد میگه اگر قید المتعلق شد امام علی السلام مفهوم گیری کردن برای غایت، که این حالا بعد میخونم این دو تا صورت رو بگیم میرسیم به اونجا. پس توجه داشته باشین اون ایراد، ایراد به چیه؟ به کبراست. شما یک کبرا درست کردید، یه صغرا، کبرای شما چیه؟ کبرای شما اینه اگر غایت قید موضوع یا قید متعلق شد دلالت بر مفهوم هیچ وقت ندارد، نفی دلالت بر مفهوم. یه صغرا درست کردید، کجا غایت قید متعلقه، کجا غایت قید موضوعه، کجا غایت قید حکمه؟ تو صورت اولا که حکم استفاده از هیئت بوده باشه صغرا رو دارید مشخص میکنید، میگه تو این موارد غایت همیشه قید متعلق است، یعنی قید اون معنای حدسی که داخل در فعل بود، فعلا صغرا رو درست میکنیم، بعد به کبراش هم اشکال میکنن. ما این صغراها رو قبول نکردیم، گفتیم هر سه تا وجه محتمله و ظهور عرفی داره، در بعضی جاها شارع قایت رو قید موضوع قرار میده، مثل ایدیکم الی المرافق، گاهی وقت قید حکم قرار میده، مثل قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. شارع حق داره، یه متکلمی در مقام بیان کلمات خودش یه حکم میخواد بیان کنه، میگه من این حکممو مطلق نگفتم، این حکم من مقیاس به یک غایتی، حکم قتال تا موقعی که فتنه نبوده باشه، بجنگ تا به این غرض برسیم.
مثال
واقعا
اینه که اون حتی
برای
بیان نتیجه است، نه
برای
اون غایتی که
الان
مد نظر ما.
بله
نتیجه رو بیان میکنه، نه
غایت. ببینید
قاتلو هم چقدر قاتلو هم، نه اینکه حتی لا تکون فتنه معنای عمد اون باشه، ولی اون نتیجه این قتالتونه. حالا ببینید قتال بیان
نه نتیجه که ببینید شما وقتی که برای غایت، برای حکم غایت ذکر میکنید، غایت به چیه؟ اینو من یه بار تذکر میدم، فعلا بعد رد میشم فقط.
مثل اون دایی که قصاص یه لحظه حتی هم تشبیه.
نه یه لحظه صبر کنید ببینید. ببینید در حکم شرعی بعضی چیزا جزء به اصطلاح مبادی حکم بوده یا مصالحی بوده به قول معروف که بر اساس او حکم صورت گرفته، یعنی او علل الحکم بوده. شارع علل الحکم گاهی وقتا غایت قرار میده. یعنی چه؟ یعنی این چیزی که باعث شد که این حکم جعل بشه این بود، وقتی که به این رسیدی دیگه غایت حاصل شد، شما اسمش گذاشتید نتیجه. من همونجا میگم مثلا همون کلمه غایت رو میذارم جاش، یعنی غایتش حاصل شد پس دیگه حکم من رفت. ببینید میشه غایت، این غایت به حسب بحث‌های فلسفی و عقلی هم غایت چیه؟ علت غایه. آقا علت غایه برای جعل حکم شارع، برای جعل یک حکم شرعی به خاطر چی این حکم جعل کرده؟ به خاطر علت غایه. وقت این علت غایه چون مبدع برای حکم کردن بوده، این میشه غایت برای حکم. آقا خیلی روشنه دیگه. الان مثل قرض از حکم به مقاتله این بوده که غایت از حکم به مقاتله، اصلا غایت فلسفیش این بوده که شما فتنه‌ای نداشته باشید. لذا آقا برای همین حکم همون چیزی که علت غایش بوده رو غایت قرار داده دیگه. خیلی روشن اون چه که علت غایی بوده برای اینکه این حکم رو فرماد، این اومده غایت قرار داده، میگه قاتلوهم حتی لکن لا تکون فتنه. چرا؟ چون علت غایی بود برای این حکمی که ما کردیم، به این علت ما حکم کردیم به قتال. چون ما میخواستیم فتنه نباشه به شما گفتیم قتال کنید، لذا همون علت غاییش رو غایت قرار دادیم. خیلی خیلی روشن این غایت حکم شد. پس ما با خویی میگیم آقای خویی، این که شما در فرض اول که خیلی فرض مهمیه، خیلی فرض مهمیه، معمولا حکم رو ما با اوامر به دست میاریم. از کجا؟ از اون هیئته شارع. معمولا برای با ماده امر، با ماده وجوب کم حکم بیان میشه. معمولا اکثرا این اوامر و نواهی چجوریه؟ معمولا با صيغه امره، معمولا با صيغه امره. شما تو جایی که وجوب مستفاد از هیئت بوده باشه، این صيغه امر بوده باشه، تو اینجا اومدید یه قاعده کلی گذاشتید، گفتید که قید حتما باید برگرده به متعلق و حسب ظاهر قضیه، نه به حکم برگرده نه به موضوع برگرده، میگیم به هر ستا میتونه برگرده. گاهی وقتا علت غایی است برای حکم، شارع اینو غایت قرار میده برای حکم. گاهی وقتا اصلا جزء اون موضوعه، مثل مثالی که خودتون زدید الان در مقام ثبوت، فاغسل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اون جزء مرافق جزء ایدیه، اصلا نمیشه اینو برگردونید به متعلق، اصلا معنا نداره که این کارو بکنید. و هی قرض متکلم هم بهش تعلق میگیره، بعض وقتا به متعلق هم یه دمجه به شما فرمودید. پس این صورت اول میخواستم واضح باشه یه مقدار اشکالی که داریم باه خویی میکنیم، چون دوتا اشکال من ننوشتم جب اینا رو نیست تو جزوه نیست، میخواید حالا بعد بنویسید. یکی میگم بعد خوش هم علیکم شما اضافه کنید. صورت دومم، صورت دوم این که حکم مستفاد از ماده کلام بوده باشه. این حالا یه مقدار دوباره طول میکشه، چون یه مقدار مهم بود من اینو زیاد توضیح دادم این مسئله صورت اولا رو و فرمایش ثبوتیشون، میخوایم صورت دوم و سوم باشه برای فردا دیگه وقت گذاشت. اما خیلی نکتهش نکته مهم بود تو مقام ثبوت، هر سه تا صورت رو ما داریم، این نکته بسیار مهمیه. ما حالا کلن ها فقط اینو، این توضیح صورت دوم و سوم خیلی کاری نداره با اون اشکالی که آیه بعضی از اساتین باه خوی کردن. فقط می‌خواستم اجمالا حالا اشکال صورت اودا رو گفتیم که عمده کلام آقای خروج بگیم رعایت چه برگرده به حکم، چه برگرده به موضوع، چه برگرده به متعلق. در همه صور ما قائل میشیم به مفهوم رعایت. فقط اینجا تو مسئله صغرا آقای خوی تفصیل دادن رعایت رو برگردوندن به معنای حدسی، کبراش هم درست کرده بودن برای خودشون که به کبراش هم اشکال کردیم و میکنیم، و اونیه که وقتی که برگشت به موضوع یا به متعلق دیگه دلالت بر مفهوم ندارد، اشکال به اون کبراشون هم فردا عرض میکنه.